بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس انس با صحیفه، استاد اعوانی، حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، 16 مرداد ماه 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله. و لعنت الظالم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. امام عصر علیه السلام رو بلی صلوات و توجه یاد کنیم. و صحبت در ضمن دعای 16 هم از این کتاب شدید صحیفه سجادی امام زین العابدین علیه صلوات و السلام. و ما مشخصا تا اونجا که در ذهن حضور هست به بند 17 هم رسیدیم که الهی صل علی محمد و آله فلا تعرض عنی لقد اخبرت علیک فلا تحرمنی لقد اخبرت علیک فلا تجبهنی بالرد وقد انتسبت بین یدیک.
خب این صلواتی که امام علیه السلام اینجا میفرستن با توجه به اون حرف فایی که سرش اومده و گفتیم این فای فصیحه باشه به این معنا که اذا کان الامر کذالک، حالا که این جوریه، حالا که چه جوریه، اون حرفایی که جلسه قبل زدیم و امام در جملات قبل فرمودن، حالا که من ازت میخوام لا تو خیب من لا یجد و معتین غیرک، اون کسی که غیر تو معتی و عطا کننده ای رو نمیشناسه ای، همچی کسی رو ناامید نکن. و لا تخذل من لا یستغنی عنک بعد دونک، اون کسی که جز به درگاه تو جای دیگه نمیتونه بی نیازی داشته باشه، یه همچین کسی رو دست یاری تو ازش بر ندار. حالا میفهمد حالا که اینجوریه من با این ادبیات اومدم در خونه تو، بیا و بر پیغمبر اکرم با آل طاهرینش درود بفرست و لا تعرض عنی و قد اقبل تو علیک، حالا که من رو کردم به تو من رو خار نکن، ذلیل نکن. اقبل تو علیک نی توجه تو علیک، به تو توجه کردم، به تو رو کردم. این کلمه لا تعرض عنی، این مجاز از باب مجاز آورده شده دیگه، به این معنا که ما در استخدام الفاظی که داریم یه حقیقت داریم یه مجاز داریم. حقیقت یعنی یک لفظی رو در معنای اصلی خودش آدم به کار ببره. مثلا کلمه ید در عربی یا در فارسی دست به این عضو یکی از اعضای بدن ما میگن که باش کارهایی رو انجام میدیم و اینا، این میگن فلانی کلمه ید یا دست رو از باب حقیقت استخدام کرد، یعنی منظورش دقیقا همون عضو خارجیه، عضوی از بدن که باش کار رو انجام میشه. اما این هستش که یک لفظی در غیر معنای اصلی خودش که برای اون معنا اصلا وضع شده، مثل کلمه ید یا دست که برای خود همین معنای عضو خارجی وضع شده، یه موقع در غیر این معنای اصلی خودش به کار میره، به این میگن مجاز. مثلا در جریان جنگ حنین نقل میکنن از رسول بزرگوار اسلام که فرمودن الان حمی الوطیس. خب حمی یعنی حرارت، وطیس در لغت این اون معنای حقیقیش به معنای تنوره. اما که حضرت در آستانه جنگ حنین برمیگردیم فرمان الان حمی الوطیس، نمیخواد بگه الان تنور داغ شد، خواهد بگه الان جنگ شروع شد. یعنی نکنید استعمال حقیقی این لفظ وطیس به معنای چیه؟ تنوره. اما مجازن یعنی از غیر بابه عرض میکنم اون حقیقت، این رو در جنگ مثلا حضرت استخدام کرده. عرب مجاز زیاد به کار میبره چون اون حال اون جریان رو متصف به یک وصف حسی میکنه. و وقتی بگم الان آتش جنگ برافروخته شد، یه حاله. الان میگم انار تنور داغ شد، ما تو جنگ داریم این حرف رو میزنیم. میخوام بگم متصل به یه وصف حسی میشه، آدم راحت‌تر و بهتر اون رو درک میکنه وقتی یه چیز رو از باب مجاز به کار میبره. واضح چی دارم عرض میکنم؟ حالا اینجا کلمه لا تو ارز یعنی رو تو برنگردون، و اما تو اینجا میفهمد وقت اقبل تو علک، در حالی که من رو کردم به تو، تو رو تو برنگردون، تو رو تو برنگردون، که خدا که رو به این معنای ماها نداره که اینجوری مثلا اگر حالا اینجوری صورت شو مثلا برگردونه. لا تورز امام از باب مجاز استفاده کرده، استخدام کرده، یعنی چی؟ یعنی بیا و من خارم نکن، چون خدا که روش از کسی برگردونه یعنی اون دیگه خودش رها شده دیگه. کسی که به خودش رهاشه با توجه به اینکه ملک عالم ملک خداست، این آدم قاعدتاً نمیتونه جون سالم به در ببره. متوجه چی دارم عرض میکنم؟ ممکنه چند روزی در این دنیا یه ذره بالا پایین بکنه، اما بالاخره دیر یا زود گذر پوست و دبا خونه میفته. پس لا تو ارزنی وقد اقبل تو علیک، یعنی حالا که من به تو رو کردم، من به تو رو آوردم، حالا که محضر شریف شما من توبه کردم، چون اقبل تو علیک باز اقبل تو گفتیم یعنی چی؟ توجه تو علیک، یعنی من به تو متوجه شدم، به تو رو کردم، اینم کنایه از رجوع و انابست دیگه. امام علی صلی اللہ علیه السلام کنایتاً از باب رجوع و انابه میفهمد من به تو رو کردم، باز من که خدا سمتی نیست که من به او رو بکنم. مثلا تا دیروز من به خدا پشت کردم، خدا اون ور بود، من پشتی دارم از این ور داشتم حرکت میکردم، چون خدا که مکان نداره، که خدا خالق مکانه. اینم از باب کنایه، این که من به تو رو کردم، حالا مثلا برگردم اینوری، یعنی توبه کردم دیگه، یعنی تا دیروز من خلاف این مسیر حرکت میکردم، مسیر بهشت اینوری بود، رضوان تو اینوری بود، به سمت مثلا شرق بود، من عاد به سمت غرب حرکت میکردم، الان رومو کردم به تو به سمت شرق، چون مثلا تو تو سمت شرقی، حالا که من این کارو کردم تو دیگه رو تو بر نگردم. ببینید من قبلا یه نکته رو تذکر دادم و اون چیزی که امام علیه السلام وقتی یه چیزی رو از خدای متعال تقاضا میکنه نشون میده میشود به آن چیز طمع کرد، وگرنه امام چیزی که نشه آدم بهش طمع بکنه قاعدتا از خدا نمیخواد. یعنی یه چیزی که خدا این کارو قطعا نمیکنه و حالا من میخوام، میگه ببین چیزی که خدا قطعا نمیکنه و حکمتش بر این تعلق گرفته نکنه، اینو که آدم از خدا نمیخواد. خدا بدون اینکه این کره زمین کوچیک بشه در یه تخم مرغ، بدون اینکه اون تخم بزرگ بشه قرارش بده، الهی به محمد و آل محمد این کارو بنمای، آقا این کارو خدا نمیکنه. بنابراین هیچ وقت هیچ عاقلی اینجوری دعا نمیکنه. اصطلاحا میگن خدا مثلا ارادش به فعل محال مثلا تعلق نمیگیره و از این صحبت. اما این که امام علیه السلام اینجوری با خدا صحبت میکنه یعنی به من داره توجه میده فلانی اگر با خدا اینجوری صحبت بکنی امید میره که خدا به تو رو کنه. یعنی خدا به تو رو بکنه یعنی خدا تو رو به واسطه تعرض، اینکه پشت کرده به تو، روشو حتی برگردنه که گفتیم مجازن یعنی خار و خفیفم کنه، غضبشو بر من جاری بکنه، امید میره که این کار نکنه. میگه چیکار کنم؟ میگه اگه تو قد اقبل تو علیک بکنی تو رو کن، هیچ ناامید نباش از پشت کردن خدا. ما اینجور نیستیم البته بعضیامون، حالا که بالاخره هر کی از دنبال ماهیگیری خودش هست، توی قضیه‌ای مثال بخوام بزنم، ما مثلا چون داریم تخلق و به اخلاق الله دیگه، خلقتون مثل خلق خدا باشه، حالا بغیر از بعضی چیزایی که متصف فقط مال خودشه اون واسه مثل تکبر اینا مال اونه فقط، اما حالا با بعضیا که بهش رو می‌کنی، بهش اقبال می‌کنی، اقبل تو علی می‌کنی، فلان می‌کنی، اون همچنان به تو پشت می‌کنه. بعد میشه همون دعای 38 که ما توجه دادیم مکرر، دعای 38 رو ما هم خوندیم دیگه یادتون باشه، و من مسیء اعتذر الی فلم اعذره، خدای به درگاه تو توبه میکنم از این کسی اومد به من گفت آقا منو ببخش ولی من نبخشیدم، معنیش اینه اومد به من رو کرد من همچنان بهش پشت کردم. یاد کردید؟ بنابراین این که امام علی صلی الله علیه و سلم فرمود خدا رو اینجوری ازش بخواه، این یعنی امام طمع داره که اگر من با این ادبیات ورود بکنم امید میره که خدا منو خوار و ذلیل نکنه. خواهم میگم با این جملات امام سجاد بریم در خونه خدای متعال، این بلد راه دیگه، دقیقا جا پای او بذاریم، یه جا او رفته ما نریم خب ملمیش برسیم، اونجایی که او پاشو گذاشته ما هم بذاریم انشالله حتما میرسیم. ولا تحرمنی وقد رغبت الیک، منو محرومم نکن در حالی که من به تو رغبت کردم. ما دی رغبه یه موقع با حرف الا میاد، یه موقع با حرف عن میاد، عن با عینا، با حرف الا وقتی میاد ماده رغبه به معنای میل شدیده، علاقه شدید، مثل این سوره توبه که گفتن انا الالله راغبون، انا الالله راغبون، ماده رغبه با الا اومده، یعنی ما به سمت خدای میدونیم، نمیخواد یه ما به سمت خدا، میخواد یه ما به خدا علاقه شدید داریم، از این جهت بهش رو کردیم، بهش رغبت داریم، یعنی این. اما مثلا آیه 30 سوره بقره با عن اومده ماده رغبه، میفهمد و من ير و من يرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، کی از آیین ابراهیم گفتم اگه با عن بیاد بشه معناست، با الا بیاد به معنای علاقه و میل شدید، با عن بیاد به معنای دوریه، یعنی دقیقاً نقطه مقابلشه. آیه هم همینو میگه و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، کی از آیین ابراهیم رو برمیگردونه؟ رغبه با عن اومد، مگر کسی که خودش رو، نفس خودش رو به خلاصه نادانی و جهالت زده، عقل درست داری داشته باشی رو میکنی. خب بنابراین این که ولا تحرمنی وقد رغبت الی، فما حالا که من با علاقه شدید رو کردم به سمت تو، میل کردم به سمت تو، تو این همچی کسی رو محروم نکن. باز این یعنی چی؟ با توجه به توضیح جمله قبلی که دادم، باز یعنی امام سجاد طمع داره اگر کسی از سر رغبت به سمت خدا میل پیدا بکنه، خدا محرومش نمی‌کنه. و من مکرر گفتم این رغبت و این اقبال و که اقبل تو علیک، مهمترین چیزی که این حس رو در آدم تشدید میکنه و اول ایجاد میکنه و بعد تشدید میکنه تفکره. من قبلا مکرر گفتم تفکر. حالا دیگه همون چیزایی که در کنارش قبلا توجه دادیم اونا سرجاش محفوظه، آقا انسان با توسل با اهل بیت به در خونه، مخصوصا به ولی بزرگوار خدا متولی، همش سرجاش. اما اون چیزی که اصلا به همون سمت ولی خدا آدم بخواد رو بکنه، حتی تفکر، خودشو فکر کنه، بگی ببین اگه تو رو دوست نداشت که تو رو نمی آورد، کدوم موجودی یک کسی رو بدون یک هدفی، بدون محبت، هر خالقی مخلوق خودشو دوست داره، هر ثانه این مصنوع خودشو دوست داره. شما امروز کوچکترین چیزی اختراع بکنی، بسازی اون رو با ادوات مختلف، دوستش میداری. بذار میگی اینو موازی باشید کسی سمتش نه، این حرفو. خدا بنای عالم رو بر اساس محبت و رحمت خودش قرار داده، سمش رو فکر کنه، میگه تو رو دوست نداشت که نمی آفرید و به همین جهت برای تو بهشت بهتر از این ایجاد کرده است و فلان و از این حرفو. میشه فکر کنه به یه همچین خدایی که این همه به تو داد، این همه فلان کرد، آدم پشت میکنه؟ آدم به سمت زیبایی حرکت و میل داره یا پشت میکنه؟ آیا تمام عالم که صنع خدا زیبا نیست؟ آیا افعال خدا واسه فکر کنه؟ و من گفتم قبلا، هفته قبلا گفتم که حالا لابد شما عملیاتی کردید، بودم این آیات قرآنی که انسان میخونه تفکر در همین آیات داشته باشه، خود به خود ما رو به این سمت سوق میده. و یه همچین کسی چرا با سر علاقه و میل به سمت خدا رو میکنه، رغب تو الک میکنه؟ وقتی این شد لا تحرمنی هم میاد، چرا؟ از خدا من آفرید در رحمتش، اما الا رحمتا من ربک و لذالک خلقهم. من مکرر به این آیه 119 سوره مبارکه هود توجه دادم دیگه. خدا میگه سمتی همش خودم رو کنه، وقتی رو کرد لا تحرمنی، میگه اگه تو از همون اول پشت نمی‌کردی من تو رو لا تحرمی نکرده بودم، حالا پشت کردی، الان رو کردی، بعد از اون تفکره معنی نداره من تحرمنی بکنم تو رو، با همین ادبیات دادم بره در خونه خدا. جالبه اینا رو نه فقط در مقام نیت باید داشته باشه، میگه من دلم همینه که تو داری میگی، دلم صافه و همین رو کردم به خدا و در نیت خدا اینا رو، نه میگه بگو این جملات رو به زبونت جاری کن. این چی میگم؟ این جاری کردن این الفاظ به زبان موضوعیت داره برای جلب طرف مقابل. یا من تو دلم آقای اسلامی رو دوست دارم، همین دوستم، من تو دلم نیتی، تو نیتم دوست دارم، اما واسه آقای اسلامی دوست دارم. مثلا چرا این جلب محبت میکنه آقای اسلامی؟ آقای اسلامی که خدا نیست بفهمه تو دل من چی میگذره. وقتی من به لفظم برمیگردم، تکبر خودمو میذارم کنار، فلان خودمو میذارم کنار، واسه آقای اسلامی دوست، چرا آقای اسلامی هم تو دلش یه نموره قیریبیری میره؟ آقای اسلامی الان دلت قیریبیری نرفته صد به من؟ اینم شاهد میشه. وقتی من آقای اسلامی میگم واسه من دوست دارم، آقای اسلامی هم میگه که من تا حالا فکر نمیکردم آقای اوانی اینقدر مثلا من، آقا منم شما رو دوست دارم. اینجوریه دیگه. غیر اینه؟ اینا رو انسان به خدا بگه. یا حالا که من به سمت رو کردم تو منو محرومم نکن، من در نیتم همینه، اینجوری بابا بگو. حالا شما نگو خدا آی اسلامی که خدا که آی اسلامی نیست، خدا که نیت من خبر داره. بله اینو ما قبلا هم از امام صادق عرض کردیم که امام صادق فرمود ان الله یعلم ما تورید، خدا میدونه تا چی میخوای، ولیکن یحب ان تبث الیه الحوائج، اما دوست داره این نشر داده بشه این قضیه. بنابراین بخشی از این نشر به جریان زبانه، به زبون آدم بگه. درست رو چی عرض کردم؟
درست شد.
باز دوباره رفتی تو استا. ولا تجبهنی بر رد و قد انتسبت بین یدک، ماده نسب یعنی قیام. حالا این انتسبت به باب افتعال رفته، ماده نسب به باب افتعال رفته. باب افتعال یکی از معانیش مطاوعه است. مطاوعه یعنی اثرپذیری. مثل که من میگم که آقا بیست، او برمیگرده من میگه تو گفتی بیست و من ایستادم. واضح چه دارم میگم؟ یعنی پذیرفتی این ماده قیام را. میگه چی شد که پذیرفتی؟ میگه خودت گفتی واسطه، من واسطادم. این که من واسطادم پس معنیش چیه؟ چون تو گفتی من ایستادم. پس از خود این کلمه انتسبتو که ماده نصب به افتعال برده، ما این رو میفهمیم که قبلا خدا به ما گفته که اون صبح مثلا بیست، حالا امام میگه انتسبتو منم ایستادم. اینا کجا فهمیدیم؟ چون باب افتعال رفته. ایستادن به پیشگاه پروردگار با عظمت مثل یک عبد ذلیل خار خفیف، البته موضوعیت و مطلوبیت داره. حالا اینو داشته باشید، ماده جبههو که ولا تجبهنی بر رد، جبههو یعنی استقبلهو به ما یکره، یعنی رو بکنه به یه چیزی که نیپسنده. حالا چی؟ میفهمد ولا تجبهنی بر رد، آن نسبت به من با رد من مواجه نشو، یعنی منو بپذیر. یا چطور؟ به چه مناسبت باید تو رو بپذیرم؟ و قد انتسبت و بین یدک، من به پیشگاه تو ایستادم. مثلا یعنی چی به پیشگاه تو ایستادم؟ یعنی تو میپسندی که من بیستم، گفتی بیست مثل خار ذلیل، من این کارو کردم در پیشگاهت. یه همچین کسی رو رد نکن، دست رد به سینش نزن. باز این یعنی چی؟ یعنی انسان وقتی این حس و حال رو داشته باشه به درگاه خدای متعال، ولو به لحاظ فیزیکی در پیشگاه او میسته، این باز جلب نظر خدا میکنه. طمع داره امام که یه همچین کسی رو لا تجبهنی بر رد، خدا دست رد به سینش نزن. لذا میبینید نماز که یک عمل عبادی ماست و در طول شبان روز به ما گفتن بخونید، قیام رکن نشه. قیام رکن نماز. عمدن و سهوًا ترک کنی باطله. حالا این قیام برای من که قیام متصل به رکوع باشه هرچی، اما قیام رکنه. بعد برای این قیام آدابی قائل شدن که آقا دستت کنار پاهات باشه، سرت پایین باشه، بالا رو نگاه نکن، نمیدونم گاهی قد گردنت هم مثلا کج باشه. اینا را کجا آوردیم؟ نه دعای 31 آوردیم دیگه. تو نیست دعای 31؟ حالا اثباتشه که نفی معدا نمی‌کنه، ما صحبت سر ترش نیست، بیشتر یا کمتر نگفتیم، گفتیم این موضوعیت دارد. من وقتی میگم سیب دوست دارم، چه گفتم موز دوست ندارم؟ الان دارم در مورد خواص سیب صحبت میکنم. مگر موز ثمرات خاص خودشو داره؟ مثلا سجده موضوعیت داره، سجده مهمه، در روایات اومده از فلان و مخصوصا سجده‌های طولانی، در مورد رکوع هم داریم، مثلا آیه داریم التائبون العابدون الحامدون الراکعون الساجدون، یعنی رکوع رو در کنار سجود آورده. قیل ارکعوا مع الراکعین، ما هم رو تاکیدات داریم. فعلا داریم در مورد قیام صحبت می‌کنیم. دقیقاً فهمیدی چی عرض می‌کنم؟ می‌خوام بگم این موضوعیت و مطلوبیت داره. ما اینی که عرض کردیم حتی بین یدیک در پیشگاه الهی انسان با یه حالت خاصی بیسته و رو بکنه حالاتش رو، امام سجاد علیه السلام رنگی مثلا به نظرم دعای 31 تو ذهنمه، حالا اگه درست تو ذهنم بوده باشه. بله آفرین، بنده چند بود؟ عرض کنم محضر شریف شما که تعتع رأسه فنحنا، یادتونه تعتع رأسه فنحنا؟ ها بند 9 ببینید اینجا فهمود و قدم تسبت بین یدک، گفتی ماده انتسبتو اینه باب افتعال، یعنی تو خواستی که من بیستم منم ایستادم. متابعه اثر پذیر. حالا بنده نونا کنید، بین یدک فمثل بین یدک متضرعاً، من در پیشگاه تو با حال تضرع اومدم واستادم، و غمض بصره الى الارض متخشعاً، حالا که من اینجوری در پیشگاه تو ایستادم حالاتم اینجوریه، بصره الى الارض متخشعاً، غمزه یعنی چشمو پایین انداختم. چرا؟ میگه چون خشوع دارم در مقابل تو. اینید خواهم میگم ایستادن بین یدک انتصبت و حالاتش هم امام رنگی تعریف میکنه. تعت رأسه، چرا تعت رأسه؟ کلر انداختی پایین آقا جون، میفرماد که لعزته که خواهدی که تو عزیزی، اصلا قلبه درت راه نداره، سر نمیشه جلو تو بلند کرد، سر تو انداختی پایین اینجوری. چرا؟ میگه به خاطر اینکه ابراز کنم که من ذلیلم از سر تذلل در مقابل موجود عزیز. حالا چرا این کارو میکنه؟ همون بیان نورانی امیرالمومنین علیه السلام که انت العزیز و انا الذلیل و هل یرحم الذلیل الا العزیز، اینجوری کلمه انداختم پایین به این دلیل. و ابثک من سره، ببینید همون حرفی که تا اینجا زدم ها، خود من اینا رو اصلا تو ذهنم نبود، آره این ذهن شرطی شده، این که من اونجا به شما گفتم اینجوری این یعنی طمع داره با اینا، الان به زبان جاری کردم و ذهن اینا رو حضرت اینجا با صراحت میگه، فهمات و ابثک من سرهی ما اعل انت اعلم و به ایمیل خضوعا، فهمات اون چی که در دل داشتم این رو ابثک، همون روایت که خوندم توبث الیه الهوا، خدا میدونه چی میخوای، اما میخواد بس داده بشه این قصه، نشر داده بشه، رو بشه. و ما من اون چه که از سر درون داشتم گفتم آقا به نیت بسنده نکنید، باید اینو رو کنید، اینم مؤیدش صلوات خدا بر امام سجاد. فهمود من این اون چه که در پنهان داشتم اینو رو کردم، در حالی که ما انت اعلم و بهیمن، تو از خود من آگاه‌تری تو من چی میگذره. امام سجاد میگن چرا اینه که درونت بودم اون درون بزنم چه رو میکنی؟ میفهمد خضوعاً، واسه که ابراز کنم من فروتنم در مقابل تو، من خاضعم در مقابل تو. این یعنی این خضوع، این تذلل، این خود اینا موضوعیت داره، نظر خدا رو جلب میکنه، رحمتش رو جلب میکنه. و عدد من ذنوبه ما انت احصاله، چرا؟ و ما خشوعن و ما دونه دونه دارم گناهامو نام میبرم در پیشگاه تو، در حالی که تو خودت اینا رو احصا کردی، همه رو آمارشو داری. چرا دارم این کارو میکنم؟ برای اینکه بگم خاشعم، بگم دلم نسبت به تو لرزیده. حالا دیگه ادامه داره دیگه، واستغاثه بک من عظیم، خیلی دعای مهمی ها، دعای 31 من گفتم در باب توبه و بسیار مهمه. بنابراین لا تجبهنی بالرد و قد انتسبت بین یدک هم مشخص شد یعنی چی، درست شد؟ آبا منید. خب انت الذی وصفت نفسک بالرحمه فصل علی محمد و آله و رحمی، تو اون خدایی هستی که نفس خودت رو، خودت رو توصیف کردی به رحمت. حالا که اینجوریه فای فسیه باشه، بر پیغمبر اکرم و آل طاهرینش درود بفرست، بیا به من رحم بکن. ببینید همین اول دعای 31 رو دوباره نگاه کنید. نگاه کردید؟ هنوز نگاه نکردید؟ اول دعای 31 رو سریع ببین امام چی رو خواست سرمون. اول بسم الله دعای 31، اللهم یا من لا یصفه نعت الواصفین، خدایا ای اون کسی که هر کس که اهل وصف و توصیف باشه عمرن نمیتونه تو رو توصیف کنه، کی تو رو شناخت نمیتونه تو رو توصیف کنه، اونجوری که تو هستی نمیتونه تو رو توصیف کنه، درست شد؟ چون ماها نمیتونیم خود، گنده ماها، بزرگ ماها، اون کسی که هر چی که از مگر خود خدا یادش داده باشه، وگرنه خودش به موقعش نمیتونه توصیف کنه اونجوری که خدا هست. این چقدر دارم میگم، حالا که کسی نمیتونه رو توصیف کنه، خودش از خودش توصیف کرده. بلا تشبیه امیرالمومنین علی صلوات و سلام و مردم نمیشناختند، نمیفهمیدن کیه، الان نمیفهمیم ما، خودش از خودش توصیف کرده. چیکار کنه؟ چرا توصیف کرده؟ برای اینکه مردم رو کنن، نه اینکه دنبال تعریف از خودش باشه. او خود قرآنه، قرآن گفته لا تزکو انفسکم، او این کارا رو میگه واسه که مردم بفهمن او کیه. خب اگه خود خدا خودش رو توصیف نمیکرد ما چه میفهمیدیم کیه؟ لذا اراده پروردگار متعال بر این تعلق گرفته خودش بگه من کیم.
از یه طرف ما نمیتونیم خدا رو توصیف کنیم، همین اول دعای سیبه که اللهم یا من لا یصفه نعت الواصفین، درست شد؟ از اون طرف هم که امام صادق علیه السلام فرموده آقا تو اصلا هرچی هم بخوای توصیف کنی خدا از اون بزرگتره، الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر از اون که اصلا بشه وصفش کرد. لذا خودش ارادش بر این تعلق گرفته خودش از خودش توصیف کنه. حالا از جمله اون چه که خدا خودش رو توصیف کرده و امام سجاد علیه السلام به مناسبت در این بخش از دعا که نظر رحمت خدا رو میخواد جلب کنه میگه انت الذی وصفت نفسک بالرحمه، تو خودت در قرآن کریم خودت رو به رحمت توصیف کردی، حالا که اینجوریه بیا بر پیغمبر جون به من رحم کن. اینجا من یک دوتا نکته عرض کنم. ببینید چی رو من اول بگم به شما. اول بذارید من بگم چرا امام اینجا این حرف رو میزنه. که میگم چرا اون چی که به ذهن متبادره ها، نمیخوام بگم امام الا و لابد همینه قصد شریفش، خدا عالمه به اون چی که ولی بزرگوارش قصد کرده، اون چی که به ذهن هر مدو اینه. آیه 54 سوره انعام یادتونه؟ و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه. وقتی مؤمنین میان پیش تو، اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، کسانی که به آیات من خدا ایمان آوردن، بهشون بگو سلام علیکم و بهشون بگو که کتب علی نفسه الرحمه، پروردگار شما بر خودش واجب کرده نسبت به شما رحمت داشته باشه. حالا یعنی رحمت ویژه دیگه، وگرنه و رحمتی وسط کل شی. این که میفهمن مؤمنین به آیات ما میگه میشه تو این حرفو میزنن، تو بهشون بگو کتب علی نفسه الرحمه، این رحمت ویژه. حالا اینجا رو گوش کنید، آیه در ادامه اینطور صحبت میکنه انهو، این انهو اسم اسم این انه با اسم خبرش داره در واقع توضیح و تفسیر رحمت خدا میکنه. نگار حالا مؤمنی سوال کردن آخه خدا منظورت چیه که تو کتب علی نفسه کر رحمه، مثلا بر خودت رحمت رو نوشتی فرض کردی، منظورت دقیقا چیه؟ و ما انهو داره توضیح میده رحمت خودش منظور چی چیه. چی شد؟ این انهو اسم خبرش در مقام چیه؟ توضیح و تفسیر رحمته. انهو من عمل منکم سوءا به جهالت ثم تاب من بعده و اصلاح و انهو غفور الرحیم. رحمتم که بر شما واجب کردم، رحمت خودم رو، اینه که اگر یکی از شما مؤمنین، منکم یعنی مؤمنین، شما مؤمنین که از اینا یؤمنون با آیاتنا، یکی از شما مؤمنین یه کار غلطی انجام داد، انا من عمل منکم سوءا به جهالتن، به جهالتن مکرر گفتم، نه به معنای عدم العلم که جهل به معنای نادانی، که مکررم گفتم اینو من موافق نیستم، اینو نادانی ترجمه کردن تو همه جا، این گفتم جهل در مقابل عقل، یعنی قوه قضاویه، قوه سایر قوای نامیزون بر شما غلبه کرد، نه یعنی نمیدانستید غلبه کرد، شما این گناه رو مرتکب شدید. انهو من عمل وگرنه به جهالتن، کی از سر جهل گناه میکنه؟ خدا فقط توبه همچی کسی رو میوزیره؟ همه از ام میفهمن این غلطه، غلبه میکنه، شیطان گاهی اوقات مسلط میشه، نفس غلبه میکنه، میزنه زمین آدم، خدای نکرد. اینی که من گفتم با رحمتم، رحمتمو بر شما واجب کردم، اینه هر کدوم از شما از سر جهل، غلبه نفس، شیطان، هرچی، اگر این کارو کرد، توبه من بعدی، بعد در اون کار توبه کردید و اصلاح کردید، من غفور و رحیمم، میبخشم. خب امام سجاد خود قرآنه، این آیات تو سینه‌شه. و اما ببین آخدا، من قبلا گفتم امام صادق فرمود القرآن و عهد الله دیگه، قرآن عهد خداست بین ما و او، گفته من به عنوان خدایی خودم یه همچین تعهداتی رو کردم، شما به عنوان بنده من یه همچین تعهداتی رو به من دارید. و الان خدا میگم آخو اون خدایی که تعهد کرده ای که بر ما رحمتت را نازل کنی، که گفتی اگر من عمل سو انجام بدم با من در رحمت رو توبه کنم فلان، الان من اومدم دارم به رخت میکشم، چون یاداوری که نمیشه به خدا کرد، خدا که زیادش نمیره. ان ربی لا یضل ولا ینسا. وقتی فرعون سوال کرد از موسی و ما ربکم یا موسی که شو، بعد گفت فما بال القرون قبلی های ما بچی میشن، فما ان ربی لا یضل ولا ینسا، خدا که فراموش نمیکنه، میدونه با اونا چیکار کنه. حالا این عبارت داره به خدای متعال امام سجاد در واقع اینها رو ابراز میکنه، ای اون خدایی که قرآن رو فرستادی به عنوان عهد بین خودت و ما، تو در اون قرآن گفتی که من رحمتم رو بر من به تو آیات تو ایمان دارم دیگه، من مصداق این آیه هستم که من الان رو کردم اقبل تو و نمیدونم رغب تو کردم و انتسب تو کردم و همین کار رو کردم، تو هم خودتو چیز کردی، توصیف کردی به رحمت، منم از سر جهل خوردم زمین، بیا من رحم کن. اما با شفاعت پیغمبر بزرگوار و آل طاهرینش میره جلو، یه درزه من قائل به پیغمبرکم و آلشم هستم، چربش کرد. بله، من اوانی که میرم در قالب این الفاظ با خدا صحبت میکنم، چربش کرد امام سجاد، که دیگه خدا اصلا خیلی عرفی بخوام صحبت بکنم، البته معذرت میخوام از خدای متعال، میگم دیگه جرأت نداره خدا رحم نکنه. این آدم با این ادبیات، من میگم که الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کننا لنهتدی لولا، واقعا الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام و اولاده المعصومین. دارم و اینا رو اگه خدا ما رو به سمت اینا هدایت نمی‌کرد ما بلد نبودیم، دیگران بلد نیستن چجوری با خدا صحبت بکنن. خدای متعال منت بزرگی به گردن شیعیان گذاشته که اونا رو به سمت امیرالمومنین و رتاینش رهنمون کرد. الحمدلله گذشتم. و انتل ها چیزی هم خواستم بگم که من گفتم اگه خود خدا خودشو توصیف نمی کرد ما بلد نبودیم، یاد یه آیه افتادم رسول خواهی. این آیه 74 سوره حج یادتونه؟ ما میگم این ماده ورحمنی رو که ما اینجا استخدام کرده چقدر جالب. این آیه 74 سوره مبارک حج با صراحت به ما خدای متعال به رخ ما میکشه، میفهمد و ما قدر الله حق قدره، اون چه که خدا سزاواره قدرش شناخته نشد. تو میگه که هیچ کی نفهمیدن کیم، بلا واسطه اینجوری میکنه ان الله لقوی و عزیز، من اینم. تا میگه ان الله لقوی و عزیز، سری شما باز اون مناجات امیرالمومنین تو ذهنتون بیاد، خدایا تو قوی و عزیز هستی، نقطه مقابل قوت ضعفه، انا ضعیف انت القوی، حالا و هل یرحم الضعیف الا القوی. گفتی ان الله لقوی و عزیزی، مولای انا الذلیل و انت العزیز و هل یرحم الذلیل الا العزیز. این ورحمنی امام سجاد اینجا علیه صلات و السلام، چون ما که نشناختیم تو کی هستی، خب خودت بگو کی هستی، من قوی و عزیزم، میگه بیا رحم کن. این موضوعیت داره. انت الذی سمیت نفسک بالعفو فاعف عنی، تو اون خدایی هستی که خودت رو نامیدی به این قضیه که تو عفو میکنی، اهل عفوی، بیا منو ببخش. اینجا به نظر میاد این کلمه عفو عفو باشه، یه نسخه بدلم داره که عفوه، به نظر میاد عفو درسته و اونی که امام سجاد فرموده عفوه. این اون کسانی که بعدن نسخه نوشتن عفو نوشتن. یادتونه به شما گفتم صحیفه سجاد یار امام اصبر مرحوم محمد تقی مجلسی مرحمت کرد؟ بتونه گفتم توی اختلاف نسخ برید نسخه شهید، چون مرحوم معتقی مجلسی فرمود که نسخه‌ای که امام اصلی علیه السلام به من مرحمت کرد با نسخه شهید اول در تطابق بود، لذا من مقیدم اون جایی که اختلاف نسخه برم نسخه شهید رو حتما ببینم، چون اونی که امام اصلی مرحوم معتقی داده این نسخه شهید بوده. من عکس این نسخه رو که دیدم مکررم رجوع کردم و نه یه بار نه دو بار، یعنی عددش از دست خودم در رفت، خیلی ور رفتم، ای بزرگش کردم کوچیکش کردم. اونی که من اونجا ازش فهمیدم عفو، ایشونم عفو آورده. حالا شما برید ببینید، یعنی شهید اولم اینجا تو همین ذیل دعای 16 انت الذی سمیت نفسک بالعفو نوشته نسخه شهید. چون خدا خودش، چون اینجا میفهمد انتر سمیت نفسک بالعفو، عفو فاعله، یعنی چی میخوام به شما میگم؟ یعنی اسم خدا عفوه، اسم خدا عفو نیست، نه اینکه نیست، خدا عدله، از باب زیدون عدلون، یعنی خیلی عل عفو. مثلا اصلا عفو یعنی خدا، خدا یعنی عفو. وقتی ما میگیم زیدون عدلون نمیگیم زیدون عادلون، متعدید زیدون عادلون، زید عدالت دارد. وقتی میگی زیدون عدلون یعنی اصلا عدل را میخواهی ببینی، زید را نگاه کن. اصلا تو تا زید را میبینی ناخودآگاه ذهنت میره سمت عدل. اینو از این جهت که بگی انت الذی سمیت نفسک بالعفو، برای حرف بدی نیست. اما عفو صیغه مبالغه است، مثل صبور که یعنی خیلی صبر داره. عفو هم یعنی کثیر العفو. قرآن کریم اگر یادتون باشه فرمود ان تبدو، آیه 148 سوره نساء رو دارم، 149، ان تبدو خیرن او تعفو، ان تبدو خیرن او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله کان عفوا غفورا یا قدیرا. ما این آیه قبلش رو باید ببینید، آیه قبلی که 148 سوره نساء بحث ظلمه، که آقا ان الله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. خدا خودش نمیاد ما از بدی دیگران رو بگیم، دهنمون رو به بدی باز بشه، مگر کسی بهش ظلم شده. چرا اگه کسی بهش ظلم شده آبروی ظالمو ببره، دهن باز کنه، بریزه درب و داغونش کنه. متوجه چی دارم عرض میکنم؟ بعد این آیه رو خدای متعال نازل کرده که ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله عفوا قدیرا. خدا اون کسی که و ما اگر شما بدی طرف مقابل رو ببخشید او تعفو عن سوء عفو کنید، سورا خدا عفو است، قدیر است. یعنی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگر شما خدایی نکرده طرف ظلم کرد، بزرگواری کردی، بخشیدی، به صفتی از اوصاف خدا دست انداختی، متصف به وصف من خدا شدی، چون من عفو قدیرم. یعنی بلافاصله بحث قدیر رو مطرح میکنی، یعنی عفو میکنم در عین قدرت. یا کسی جون نداره، زور نداره، یکی داشت ظلم کرده، میگه بخشیدمت، میگه اصلا نبخشی میخوای چیکار کنی؟ راستم میگه، من جون ندارم. اصلا خدا میبخشه و اونی که میتونه کاری هم بکنه، و من عفو قدیرم. اگر شما این کارو کردید، من خدا حقو به تو دادم، پشتت واسطادم آقای مظلوم، برای من تو صاحب قدرتی، فکر نکنید کاری نمیتونی بکنی. آه تو پودر میکنه طرفو، من پشتتم. در دعای 14 اینو خوندیم دیگه، که یا من قربت نصرته من المظلومین، ای اون خدایی که نصرتش به سمت مظلومه که نزدیکه، من پشتتم، فکر نکن ضعیفی ها میتونی نبخشی. یه اما اگه این کاری کردی متصف به وصف من شدی، چون من عفوم از سر قدرت، کثیر العفو از سر قدرت. اینی که امام علیه السلام یاد میفرماد فعفو عنی، به نظر همون عفوی که شهید اول نوشته درسته. عرض کردم عفو غلط نیست از باب زید و ندلون، اما اون به نظر متین تر میاد با توجه به این آیه. منظورم به خاطر این آیه است، از این جهت من ذهنم میره سمت آیه، میگم این عفو بگینیم بهتره، چون خدا وقتی میبخشه از سر قدرته که میبخشه، نه از سر ضعف. حالا من از کجا آوردم؟ اینو از 245 آوردم. یادتونه 245؟ البته من قبلا به نظرم توجه دادم، ولی رو دارم بذارم میگم. اول 245 رو بیاید خواهش می‌کنم سریع‌تر. هنوز نیوردید؟ خب. آخر بنده 8 رو نگاه کنید. اجریت قدرتک علی تجاوز. جریان قدرت تو بر گذشته. متوجه چی میگم؟ چی عرض کردم؟ امام فرمود اجریت قدرتک علت، بیاد از قبلش، غیر انک بنیت افعالک علت تجاوز و اجریت قدرتک، عذر میخوام، بنیت افعالک علت تفضل و اجریت قدرتک علت تجاوز. تو بنای کاراتو اینجوری گذاشتی، بنا کردی افعالت را، کارهایت را، که اهل تفضل باشی دیگه، بنات به چی چیه؟ و بنا رو بر این گذاشتی، اجریت قدرتک، اون بنایت که مال افعالک بود، اینجا اجریت، و جاری کرده ای قدرتت را بر گذشت. یعنی جریان قدرت بعضیا بر اعمال قدرته، جریان قدرت خدای متعال بر گذشته. میگی چی میگم؟ او با منید بعضی ها اینقدر بد نگاه میکنید، بد نام میکنید، یعنی اصلا یه جور نام میکنید، من احساس میکنم یا نیستید یا اگر هستید اصلا نمیگیرید من چی میگم، حالا یا من لا قطعا مشکل از منه که من نمیتونم خوب به شما برسونم. به نظرم گزینه اول درسته، نیستید. الان با منید؟ یعنی چی؟ یعنی آدمیزاد اینجوری باشه؟ آره دیگه، این همه رهبر بزرگوار انقلاب به مناسبت‌های مختلف در رأس هرم قدرت نشسته، آه به مناسبت ایام قدیر امیرالمومنین با محکومین فلان موافقت کردن که عفو کنن. میتونه عفو نکنه، بمون اونجا طرف حبس خورده فلان خورده مشکلات بسش از سر قدرت میبخشه دیگه. اصلا قدرت نباشه، نه حالا صحبت سر چیز دیگه یه. میبینید بخشش در این قدرته که زیباست. مقال میگه بخشی میخوایی چیکار کنیم از طرف ضعیف باشه؟ راست هم میگه چیکار میخوام بکنم اگه نبخشم؟ زورم نمیرسه بگیرم بیچارش کنم، مثلا به زور مثلا پولم ازش بگیرم، یه دونه خوابون تو گوشم بگم نگرش دارید، زاد بخوابونم تو گوشش، میگم بخشیدمت، میگه میخوام نبخشی، کاری نمیتونم بکنم. مثلا میگم ها، اصلا بخشش در این حال قدرت، و خدای متعال که صاحب قدرته گفته من با تمام دبدبه و کبک من پشت سر آدم مظلوم واستادم، پس مظلوم آدم بی قدرتی نیست، پس انسان اگر مظلوم واقع شد میتواند ببخشد. واضح چه دارم عرض میکنم؟ و اگر این کار را کرد، همین آیه 149 سوره نساء میفرماید اگر این کار را کردی بدان که به نامی از نامهای من مسما شدی، متصف شدی به وصفی از عضو، چون من عفوم در این قدرت، تو هم قدرت داری چون من پشتتم، بنابراین تو هم عفو کن. مثلا چه برسه به این که حالا طرف بیاد بگه آقا غلط کردم نبخشم، که دیگه خیلی وضع خرابه. بعضی هم ما قبلا اونجا من توضیح دادم، بعضی هم ما خیلی باطن کوچولویی داریم، روح کوچیکی داریم. من روح بزرگه، روح بزرگ روح امیرالمؤمنینه که فرمود اگر من به شهادت رسیدم من از دنیا رفتم، یه ضربه زد یه ضربه بزنید، اما اگر از دنیا رفتم خودم میدونم چیکار کنم. خودش باید چیکار کنه؟ خودش مثلا یه ضربه رو بزنه؟ اونی که ما از امیرالمومنین علیه السلام حضرات به ما یاد دادن، ما هم چیزی عالیمون نیست. اینجوری قد ترا یا الهی فیض دمعی من خیفتک. خب این قد سر فعل مضارع که بیاد معمولا معنای چی میده؟ تقلیل. قد سر فعل ماضی معنی تحقیق معمولا میده، زر تقلیل. یعنی گاهی اوقات تو میبینی ای خدا عشق من رو به خاطر از خوف خودت. آیا امام اهل گاهی بود؟ امام کثرتا این گونه بود، زیاد اینجوری بود. ما میگیم چرا اینو زیاد گفتی؟ خودش گفته قد ترا سر بزن تو اینجوری ترجمه میکنی. میگیم نه اونجوری هم اومده. یه معید داری؟ میگم آری. کجا؟ میگم سوره بقره که قد نرا تقلب وجهه کف السما فلنولینک قبلة ترضاها. پیغمبر اکرم گاهی اوقات روی مبارکش به سمت آسمون بود که چرا فرشته وحی نیومد، چرا تغییر قبله نشد؟ قبله قرار بود تغییر کنه از بیت المقدس به سمت کعبه. پیغمبر اکرم گاهی نگاه میکرد، مکرر نگاه میکرد. خدا میگه من حواس همه هست و هی داری نگاه میکنی به سمت آسمون که فرشته وحی نیومد، چرا نشد، چرا اینجوری. روز زمخشری هم برمیگرده میگه زمین، همین آیه میگه زمخشری میگه اینجا به معنی کثرت الرؤیه است، نه قد نرا، یعنی گاهی اوقات که سر فعل مضارع اومده. اولا قد ترا، پس امام کثیرن، ما کثیرن اینجوری بوده، اهل بکا بوده. ترجمه بکنم برای چند جمله در موردش توضیح بدم. قد نرا یا الهی، قد ترا یا الهی فیض دمعی من. اول لغتشو بگم، فیض دمعی من خیفتی. فیض یعنی راغب در مفردات میگه که فاض الاناء، یا مثلا افاض اناءه، ظرف فلانی رو فلانی افاضه کرد، یعنی انقدر ریخت پر شد بعد از پر شدن سرریز شد. بعد فهمیدید؟ میگم یا روانی یه لیوان شیر به من میدی، میگم لیوانتو بیار، آقا این شیر رو میریزم لب به لب پر میشه بعد میریزه زمین. اینجا میگم فلانی افاز از ظرف فلانی را، یعنی سرریز شد، نه فقط پر لب به لب، نه عشق یه موقع تو چش جمع میشه. بذار شما طرف رو میبینی میفهمی او چشاش شیشه ای شد، این عشق تو چشاش جمع شد. اما گاهی قد جمع میشه به اون مقدار بسنده نمیکنه. این جریان داره عشق سازی چشش هی جاری میشه، هی جاری بندم نمیاد. اینو میگن فیض دمع، عشق افازه جاری شد. حالا بذار اگه یادتون باشه تو این آیه 92 سوره توبه که خیلی این آیه با تو ذهن خود من خیلی پررنگه. عده‌ای بودن موقع جنگ میخواستن برن، مرکب سواری نداشتن، پیغمبر را بیفتید به جنگی نداشتن، مرکب نداشتن را بیفتن، حتی کفش گاهی اوقات نداشتن بعضیا. اینها تفیض من الدمع، تفیض من الدمع، اونقدر عشق میختن جریان عشق، حزنن محزون بودن که الله یجدو ما ينفقون، چرا پول ندارن خرج بکنن یه مرکبی چیزی بخرن در رکاب پیغمبر اکرم برن به جنگن. خدا میفهمد بر اینام حرجی نیست اگه به جنگ نیمدن. کاری ندارم، اینو میخواستم میخوام اینو استخدام کردی قولم استخدام. بنابراین فیض دم، فیض دم یعنی جریان سیلاب عشق، درست شد تا اینجا؟ اما امام واسه چی این حسو داره؟ میفهمد من خیفتک، به خاطر خوف از تو. ما قبلا البته در مورد خوف از خدا مفصل صحبت کردیم، اینجا من یه چیزی رو توجه بدم و زیر سایون توجه یاداوری بکنم و وضعیت بکنم. انسان از یک چیزی، یا بهتر بگم از یک کسی، چون خدا الان کسه، از یک کسی وقتی میترسه، روزا اصلا صاف برم سمت خدا دیگه، حالا دیگه مثال نزنم، کسی که از خدا میترسه این ترسش برای چیه؟ میگن فلانی از خدا خوف داره. ببینید اولا من به شما عرض کنم این خوف در اوج محبته ها، من اینو تأکید دارم به شما بگم. ما عادتا اینجوری هستیم از کسی میترسیم محبت به او نداریم، میگم مردشورش رو ببره اینقدر که ترسناکه، به طرف اینجوری میگم مثلا. اما چطور ممکنه یه کسی رو خیلی دوست داشته باشه در این حال خیلی هم ازش بترسه؟ باورتون نمیشه؟ بیایید دعای 21 بند 10 رو نگاه کنید، با یه حرکت بیارید. هنوز نهی بردید؟ آوردید؟ بند 21 رو نگاه کنید، بند 10، اللهم صل على محمد و آله و فرغ قلبی لمحبتک، این خدایا قلب من رو فارغ کن از هر چیزی جز محبت خودت، قلب من رو پر کن از محبت خودت. تا اینجا درست شد؟ با منید؟ بگید درست شد، من بدونم درست شد. ما دارید میگردید؟ چرا درست نشد؟ بگید که بند 10 دعای 21 صحیفه من این نیست. اینجوری دیگه شماره بند اول من می‌نویسن ها. حالا اصلا مهم نیست، مال من بند 10ه. خدا از سر تقصیرتون بگذره که با من هماهنگ نیستید. حالا شروع کردم اجمالا ما ممکنه با بند نداریم، بند رو میگیم برای که آدرس داده باشیم، بند رو که امام سجاد نذاشته، عبارت رو داشته باشید. حالا مال شما 12ه، حالا مهم نیست. اللهم صل على آله و فرغ قلبی لمحبتک، درست شد؟ قلب پر از محبت خدا. وشغله به ذکرک، شغل قلب من یاد تو باشه، مشغول یاد تو باشه. اینجا رو گوش کنید، و نعشه به خوفک و بالوجل منک، قلب من نسبت به تو خوف وجل داشته باشه، ترس. حالا انعشه، من با اینم ور رفتم تو لغت، البته معانی مختلف داره. مثلا جوهری در صحاح اللغه میگه قلب فلانی انعشه یعنی ارفع، یعنی رفعت قلب، یعنی سرفرازی قلب. مثلا در مصباح المنین میگه که منظور این که اقامه، یعنی نشاط قلب، و هر چیزی گفته. ولی این خوفک بالوجل منگ، وجل یعنی ترس. میخوام بگم ببینید امام در این حالی که فرق قلبی لمحبته، که در این حال خوف و وجل داره از خدا. در اوج محبت انسان از طرف مقابل حساب میبره، در اوج محبت. حالا این از دو چیز نشأت میگیره عادتاً. یک، خواهم میگم خوف از خدای متعال نشأت گرفته از چیه؟ یا به خاطر درک مسئولیته، یا به خاطر درک عظمته. درک مسئولیت یعنی چی؟ خب خدا تو قرآن تهدید کرده، وقفوهم انهم مسئولون، نگرشون دارید اینا وارد سوال قراره واقع بشن. انسان رو درک کرده، این حرفا رو پذیرفته، تسأل یومئذ عن النعیم رو شوخی نگرفته، انه لقول فصل و ما هو بالهزل، خدا گفته من شوخی نکردم، هر چی که این قرآن گفتم عملیاتیش میکنم، فلان میکنم. مسئولیت رو درک کرده، بزرگی مسئولیت رو درک کرده، نگرانه. پس درک مسئولیتی که باعث شده انسان از خدایی که قرار از او سوال بکنه ترسیده، این یک. دوم، به خاطر درک عظمت خدای متعال که اینطور ترسیده. درک عظمت زیر سایه معرفت بالاست که خرسیده. ما این آیه 28 سوره فاطر رو مکرر توجه دادیم که انما یخشى الله من عباده الکیا علما. علما نه مراجع منظور است، علما یعنی هر کس که خدای متعال رو شناخت حتما میترسه. این انما از ادات حصر دیگه، این است و جزئی نیست. فقط کیا از خدا میترسن؟ کسانی که به خدا علم پیدا کردن. لذا اینو مکرر من عرض کردم که در دعای 51 فرمود اخشا خلق کلک اعلمهم بک، هر کی تو رو بیشتر شناخت بیشتر ترسید. درک عظمت دیگه، عظمت رو هر چی آدم بیشتر، همین بند 3 به نظر ما اوایل دعای 52، هر چی انسان خدا رو بیشتر بشناسه خوفش هم بیشتر میشه. پس این خوفی که امام میفرماد خدایا تو داری میبینی سیلاب اشک من رو داره جاری میشه از چشم، چرا اینجوری داری گریه میکنی؟ میخواد میفهمد که من خیفتک، به خاطر خوف از تو. خوف از تو یعنی چی؟ هم درک کردم مسئولیت رو که تو میخوای ازن سوال بکنی، و هم درک کردم خودت و عظمت خودت رو. بنابراین اگر ما به این درک نرسیدیم طبیعیه که اشکم نداریم. اونی که به این درک رسیده عادتاً اهل عشق عادت. حالا این بماند که من همشو نگفتم، بخشی از این عشقم به خاطر محبته، اما اینجا الان امام سعدی در مورد خوف داره صحبت میکنه، منم در مورد خوف دارم صحبت میکنم. و البته در کنارش بدونید در این حالی که در اوج خوفه در اوج محبتم هست، پس اینجا هم بگی از سر محبت داره گریه میکنه، بازم حرف غلطی نزدیم. اون دست از ماهایی که عشق نداریم، عشق نداری، من اسم عشق نداریم و دوست ندارم استخدام بکنم، چون بعضی ها سیستم چشمشون یه جوری عشقش نمیاد، عشق سازی اصلا نداره، اینجوری میگم. اون دست از ما این که اهل بکا نیستیم، میتونه آدم گریه بکنه ولی عشقش هم نیاد، ولی عادتا اینجوری گریه بکنه عشقش هم میاد. آدمیزاد کسی که چشش سالمه، اون چیزی که عشق سازی داره در اون سالم باشه، این حاس هست، عادتا اینجوریه. میخوام خدمت شریفتون عرض بکنم اون دست از ماهایی که اینجوری نیستیم تو یک کدوم از اینا میلنگیم. امام در این حال داره به این لنگ امام توجه میده، میگه ببین یا مسئولیت پذیر نیستی، نفهمیدی چه مسئولیت سنگینی رو دوشته، یا نفهمیدی طرف مقابلت کیه، درک عظمت نکردی. برو خودت کار کن. میگه چی کار کنم؟ نیستم، سلم نابسیاق و پذیرفتم نیستم، چه کنم؟ میگه من بگم عمل میکنی؟ میگم آره قربونت دارم عمل میکنم. بگو. میگه عبادت کن، اهل عبادت باش. اینا کجا آوردم؟ اینو از فرمایش خود امام سجاد. یا من هو منتها خوف العابدین، ای اون کسی که نهایت خوف عبادت کنندگانی. چون نفهم بود یا من منتها خوف المحسنین، یا من منتها خوف المتوکلین، خوف العابدین. این یعنی زیر سایه عبادت، چون خدا رو یاد میکنیم و خدا ما رو یاد میکنه، ایمان رشد پیدا میشه. از وافز گرنی از گرکم خدا ما رو یاد میکنه. ایمان که رشد پیدا کرد عظمت رو درک میکنه، عظمت که درک کرد خوف میاد، خوف که اومد عشق میاد. یا مثلا امام سجاد این دعای 54 بودی که براتون خوندم، یا من با من رو خوف العابدین، یا مثلا ایشون در دعای 31 میفرماد که اسالک، چی میخوام من؟ اسالک خوف العابدین لک، خوف عبادت کنندگان رو از تو تقاضا میکنم. نشون میده خوف عبادت کنندگان خوف خاصیه. خوف متوکلین؟ نه. خوف محسنین؟ نه. خوف کیا؟ خوف عابدین. نشون میده خوف عابدین خوف مهمیه که امام اون خوف رو از خدا تقاضا میکنه. البته عابدین به هر دو معنا، کسی که عبد کسیه یعنی مطیع اون کسه، یعنی اهل گناه نیست. عابدین به معنای اصل خاص عبادتش، اهل نماز، اهل ذکر، اهل روزه است. زیر سایه اون اطاعت که عبادت به معنی اطاعت باشه، زیر سایه اون عبادت به معنی خاص عبادت ایمان رشد میکنه. با اطاعت هم ذکر عملی داره میکنه دیگه، در عمل داره خدا رو یاد میکنه و عبادت میکنه. تا میاد مال مردم رو بخوره یاد خدا میفته که گفته نخور نمیخوره. مشغول کاریه دارن عزام میدن، یاد خدا میفته کار رو رها میکنه میره. یاد دیگه، اینا همش یاده. اما یاد یه موقع یاد ذکر عملیه، یه موقع ذکر لسانیه. درست شد چی عرض کردم؟ قد ترا یا الهی فیض دمعی من خیفتک. خب فرصتمون تموم شد، با اینا داره بسنده میکنیم. اینجا حرفای دیگه هم هست که انشالله خدای متعال کمکم کنه جلسه بعد عرض میکنم. یادآوری میکنم شماره تلفنتون رو بدید به برادرامون که اگر یه وقتی من موفق نشدم بیام به هر دلیلی، آدم ایزاده این احتمال داره، به شما پیامک بدن که وقت نیاد من شرمندتون بشم. البته دوستانی که اینجا از خدام محترم حرم هستن که خب تو حرم هن هیچ، اما این وقت کسی از جای دیگه بیاد من شرمنده نشم. به امام سجاد دیگه اگر این حرفا رو نمی زدن ما بلد نبودیم یه صلوات دیگه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله.